سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد قطع کمک‌های بشری با مردم افغانستان هشدار داده. به گفته او، هرچند طالبان حقوق زنان را در افغانستان محدود ساختند، ولی حکومت‌های این کشورها باید به مالیه دهندگانشان تشریح کنند که چرا باز هم به افغانستان پول می‌دهند. به گفته خانم محمد، که اخیراً در صدر یک هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد به افغانستان رفته بود، حقیقت تلخین است که بدون کمک‌های خارجی زنان و اطفال افغانستان می‌میرند. خانم محمد گفته افغانستان شاهد سرمای منفی 30 درجه سانتیگراد است و در چنین حالت شماره از مردم حتی نان برای خوردن ندارند. خانم محمد تأکید کرده که هدف جامعه جهانی باید این باشد که فشارها را بر تندروان طالبان بیشتر بسازد تا تصامیم تبعیض‌آمیزشان را علیه زنان لغو کنند و یا حداقل در بخش‌های مانند کار و تعلیم زنان استثناء قائل شوند، زیرا این عمل فعالیت زنان را در بخش‌های خیریه متأثر ساخته. سازمان ملل متحد میگوید 70% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی شدید یا متوسط دچارند. بر اساس گزارش تازه این سازمان که دیروز نشر شد، بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو هستند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، دیروز گفت که افغانستان با یک بحران بشری بی‌نظیر روبرو است و به گفته اوچا 28.3 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 میلادی به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که میزان قتل خبرنگاران در سال 2022 میلادی نسبت به سال قبلی 50% افزایش داشت. بر اساس یک گزارش تازه این کمیته که مقر آن در نیویورک است، این خبرنگاران اکثرا در اوکراین، مکزیکو و هایتی کشته شدند. گزارش میافزاید که در مجموع 67 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال 2022 کشته شدند که بلندترین رقم از سال 2018 به این سو است و از جمله آن 35 تن در اوکراین، هایتی و مکزیکو کشته شدند. دو کارمند مؤسسات خیریه بریتانیایی در جریان عملیات تخلیه از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین کشته شدند. خبر ناپدید شدن کریس پیری و اندرو باکشاو در هفته پیش نشر شده بود، اما خانواده پیری در یک اعلامیه که دیروز توسط وزارت خارجه بریتانیا نشر شد تایید کرده که پیری و همکارش باکشاو در شهر سولیدار در شرق اوکراین هنگام کشته شدند که در عملیات تخلیه در آنجا همکاری میکردند. جرمنی میگوید که تانک‌های نو لئوپارد 2 ساخت این کشور را به اوکراین خواهد فرستاد. استفن هبستریت، سخنگوی حکومت جرمنی، امروز در اعلامیه‌ای گفت که جرمنی صادرات مجدد این تانک‌ها را از کشورهای شریک تایید می‌کند و در گام نخست 14 تانک لئوپارد 2 را برای اوکراین از ذخایر نظامی خود تدارک خواهد کرد. به نظر تحلیلگران، رسیدن این تانک ها مسیر جنگ روسیه در اوکراین را تغییر خواهد داد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که یک هیئت دیگر بر ریاست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری با سرپرست وزارت داخلی طالبان ملاقات کرده. نظر یک کارشناس را هم در مورد مسافرت‌های اخیر مقامات سازمان ملل متحد به کابل پرسیده ایم.
ای که چقدر مفید خواهد بود، ای مشکل خواهد بود که پیش بینی شود.
یک مؤسسه داخلی از آغاز برنامه اشتغال در ولایت کاپیسا خبر داده.
پروژه که اینجا آمده، جوانای ما، مجتهدای ما، کلشان بسیار خوشحال هستند. در این قریه فیض‌الاخیل سکونت میکنیم و اینجا منحش یک کاریگر هستیم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر میشنوید.
400 تا معتدین خیابانی را جمع کردن تا سرما و زمستان و طوفان در امان باشند، در خانه های گرم بردن و در اونجا برشان مواد غذایی، نان و آب توزیع میکنند.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
این روزگار ماست، چرا صدای ما رو پخش نمی کنه؟ این بخارگک ماست که یزم هم نداره. از ولایت بغلان باشم و با تماس هستم. از قریه چارچم تپه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، یک هیئت به ریاست مارتین گریفز، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، با سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار کرده. وزارت داخله طالبان میگوید که در این دیدار در مورد حق کار و تحصیل زنان و دختران افغان بحث شده. در این حال نمایندگان امارات متحده عربی، ژاپن و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برگزاری یک نشست در عقب درهای بسته با امین محمد، معاون سرمنشی این سازمان شدند که اخیراً به کابل رفته بود و با مقامهای طالبان دیدار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هیئت امراهش در ادامه دیدارهایش با مقامهای حکومت طالبان در کابل، با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان دیدار و در مورد کار و تحصیل دختران و زنان افغان گفتگو کردند. وزارت داخله حکومت طالبان با نشر اعلامیه در این باره در صفحه تویتر خود نوشته است که این هیئت گفته که تحصیل و کار حق بنیادی زنان است و آنان خواستار اعاده این حقوق زنان هستند. اما در این بیانیه همچنین آمده است که سراج الدین حقانی به این هیئت سازمان ملل متحد اطمینان داده است که بحث محرومیت دائمی زنان و دختران از تحصیل در میان نیست. در این بیانیه به نقل از سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان آمده که درباره نظام تعلیمی اختلاف نظر وجود دارد، اما این موضوع قابل حل است. در این اعلامیه اشاره نشده که این دیدار چه زمان انجام شده، اما استیفن دوچاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفته بود که مارتین گریفیتس به کابل رفته است. جان تیسوی ریپتو، رئیس سازمان حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن، سوفیا اسپرچمن، رئیس مؤسسه پاملرن، و عمر عبدی، رئیس صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، در این سفر آقای گریفیتس را همراهی میکنند. در دسامبر گذشته طالبان ورود زنان به پوهنتون‌ها و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع کرد. این تصمیم‌های طالبان واکنش‌های گسترده را در پی داشت و مقام‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مهم را وادار کرد تا برای گفتگو با مقام‌های طالبان به افغانستان سفر کنند. گفتنی است که پیش از این هیئت دیگر از سازمان ملل متحد به رهبری امینه محمد، معاون دیگر سرمنشی این سازمان، در سفر به افغانستان با بسیاری از مقام‌های طالبان درباره ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی گفتگو کرده بود. همزمان با این، نمایندگان امارات متحده عربی، ژاپن و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستند تا در مورد سفر اخیرش به افغانستان و دیدار با مقام‌های طالبان در پشت درهای بسته جلسه برگزار کند. شاهد متر، سخنگوی نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در این سازمان، در توییتر خود نوشت که این نشست روز جمعه برگزار خواهد شد. از سوی دیگر جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتر خود نوشت که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به بروکسل رفته تا جزئیات سفر اخیر خود به افغانستان را با آنها در میان بگذارد. آقای بورل نوشت که اتحادیه اروپا با سازمان ملل متحد در کنار افغان‌ها به ویژه زنان و دختران میستند.
شنیدید که یک هیئت به ریاست مارتین گریفز، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، با سرپرست وزارت داخله طالبان دیدار کرده. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز اخیراً در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود و قرار است جزئیات سفر را در یک نشست با شورای امنیت این سازمان ارائه کند. همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز صحبت با ودیر صافی پرسیده که آیا امینه محمد تصویر واقعی وضعیت افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد توانست؟
ای که چقدر مفید خواهد بود که ای کنفرانس بالای پیشنهادات یا برای خاطرات خدا و یا فعالیت‌های خدا به خاطر بهتر ساختن رژیم در افغانستان اینا به خرج دادن، این مشکل خود بود که پیش بینی شود. اما طوری که عملا دیده شد هیئت ملل متحد با رهبری میرمن امینی محمد هم سفرشان با افغانستان، ملاقاتشان با امارات اسلامی افغانستان، یعنی عالی از نقطه نظره که کسی امیال از طرف طالبا در جریان پیشبرد اداره امور هستند، هم در کابل، هم در قندهار، هم در بعضی ولایات دیگه، و بالاخره اینا فکر میکنم که از ازاراتشان طوری هویدا شد که به این فکر رسیدن که گذاشتن افغانستان به منوال ای به نفع جامعه خود جامعه افغانی و جامعه بین المللی و دیگه ممالک جهان نیست، و بلکه به نفع خودشان هم نیست.
جناب صفای صاحب، آیا فکر میکنین جامعه جهانی نظر خود را در مورد طالبان بعد از این سفرها تغییر بده؟
با فکر میکنم که جواب مثبت خواهد بود که بله تغییر بهتر، اما اندازه تغییر دادنشان متعلق به اعمال است که امارات اسلامی افغانستان بعد از این سفرهای خارجی ها و گفتشونودهایشان که با اونا داشتن و خواستای جامعه بین المللی که تا بیشتر از یک سال گفتراییستن و امیال هم در فکر عزیزتن که چگونه از کدام دره در افغانستان پیش بیان که اینا شخصیت بین المللی حقوقی افغانستان باید تثبیت شوه، نماینده داشته باشند در ملل متحد و اینا برسند به اون مقاصد یک حکومتداری خوب رفاه اجتماعی جامعه افغانی که او عبارت وسائل داره و وسائلش قانون اساسی است، تایید اکثریت ولس و مردم افغانستان است که مشروعیت داخلی برش میده که با شخصیت بین‌المللیش تثبیت شود.
بله بسیار تشکر جناب صافی صاحب. چرا طالبان حاضر نمیشن؟ آیا فکر میکنین اینها در قبال امتیازگیری هستن؟
فکر نمیکنم که نا خو امتیاز تا یک حد امکان داره امتیاز میگیرن، اما به این حد و به این شدت که اینا اقدام کردن رایش برای حصول از او امتیازی که در نظر دارن این نخواهد بود، برای اینکه از ضررهای مختلفه به اقشار مختلف جامعه از این طریق رسیده و میرسه و اینا را در موردشان قضاوت شاید شوه که اینا در فکر خود در دماغ خود هم تو جامعه را نمیخواهند تمثیل کنن که مساوی با کشورهای دیگه همسایه و یا دور و نزدیک در افغانستان واقع سند باشند.
مصاحبه با ودیر صافی، آگاه امور سیاسی، را در مورد سفر اخیر امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان و ملاقات‌های وی با مقامات ارشد طالبان از رادیو آزادی شنیدید. امین محمد در جریان این سفر خواستار لغو محدودیت بر کار و آموزش دختران شده. در ادامه خواستهای جهانی برای رفع ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز خواهان دسترسی مساوی و بدون موانع به آموزش برای همه افغان‌ها شده. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان هم از طالبان خواسته که ممنوعیت‌های غیر معجب بر آموزش زنان و دختران افغان را لغو کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
با هزار زحمات مالی و اقتصادی دوره تحصیل خود را پیش برده بودیم تا اینجا رسانده بودیم.
خاطره نام دارد و میگوید که با بستن دروازه های آموزش تمام آرزوهایش به ناامیدی مبدل شده است. او از مشکلاتی که پس از محرومیت از تحصیل دامنگیرش شده بر رادیو آزادی گفت:
ما همچون هزاران دختر افغان دیگه آرزوهایی که بدل داشتیم، آرزوهای همه ما با بسته شدن پوهنتون ها و خاک یکسان شد و امیدهایی که در دل داشتیم و زحماتی که کشیده بودیم، تلاش هایی که کرده بودیم، همش سر در صفر شد و بسیار همگی ناامید شده، خصوصا طبقه اوناز روحی همه ما خیلی ضعیف شده. با بسته شدن مکاتب، پوهنتون ها، وظایف برای طبقه اوناز همگی دچار مشکلات روحی شدند، دچار مشکلات مالی شدند.
و از طالبان می خواهد که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران افغان باز کنند. این در حالی است که در ادامه خواستهای جهانی برای حق آموزش دختران و زنان در افغانستان، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت دیروز در صفحه تویترش نوشته است: امروز در روز جهانی آموزش، جهان این روز را به افتخار زنان و دختران افغان که به طور سیستماتیک از این حق انسانی توسط طالبان محروم میشوند بزرگداشت میکند. وزیر خارجه آمریکا گفته که آنان در کنار زنان و دختران افغانستان میایستند و خواهان دسترسی برابر و بدون مانع به آموزش با کیفیت برای همه افغان ها هستند. در همین حال نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییت با محکوم کردن اقدامات طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از آموزش، از طالبان خواسته که مکتب ها را بازگشایی کنند و به وعده هایشان با مردم افغانستان عمل کنند. همزمان با این، رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان، هم گفته که در روز جهانی آموزش آنان به زنان و دختران افغان فکر میکنند و از طالبان میخواهند که ممنوعیت های غیر موجب بر آموزش زنان و دختران را لغو کنند. بانو امیری افزوده است: برای جلوگیری از سلسله تازه ناکامی ها و نزاع، هم افغان ها باید برای رفع این سیاست های بی معنا تلاش کنند. اما شماری از دختران بازمانده از تحصیل از جهان و سازمان ملل متحد میخواهند که در مقابل طالبان اقدامات عملی انجام دهند. یکی از دختران بازمانده از تحصیل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
با محکوم کردن ما به جای نمیرسیم، باید یک اقدام عملی صورت بگیره، باید تحریم ها بالای طالبا بیشتر شود، کشورهایی که از طالبا حمایت میکنه باید بالا اینها نیست تحریم صورت بگیره، بالایشان فشار وارد شود، کمک هایی که به طالبا صورت میگیره باید کمک ها قطع شود، باید تحریم ها بیشتر شود، فشارها بیشتر شود و اقدامات عملی صورت بگیره.
این در حال است که شمار زیادی از سازمان های بین المللی و مقام های بلندپایه این سازمان ها دیروز شنبه به مناسبت 24 جنوری روز جهانی آموزش برای آموزش دختران افغان هم صدا شدند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان را یک اقدام ظالمانه خوانده و خواستار پس گرفتن این تصمیم شده بود. سازمان یونسکو که روز جهانی آموزش امسال را به نام آموزش دختران و زنان افغانستان اختصاص داده، از همه خواسته است تا صدا بلند کنند که بگذارید دختران افغان بیاموزند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان در ماه آگوست 2021 بعد دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند و در پایان ماه دسامبر 2022 تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها شنیدید، استفن هستریت، سخنگوی دولت جرمنی، در اعلامیه امروز گفته که قرار است کشورش تانک های نو لئوپارد 2 را به اوکراین بفرستد. همچنان انتظار می رود که ایالات متحده آمریکا امروز تصمیم خود را در مورد فرستادن تانک های مدرن به اوکراین اعلام کند. اما روسیه گفته که تانک های غربی در میدان جنگ از بین خواهند رفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
استیفن ابستریت، سخنگوی دولت جرمنی، امروز در اعلامیه گفت که کشورش در گام نخست 14 تانک از نو لیوپارد 2 را به اوکراین تحویل خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جرمنی همچنان صادرات مجدد این تانک ها را از متحدانش تایید کرده است. خبرگزاری به نقل از اعلامیه گزارش داده که آموزش نیروهای اوکراینی در جرمنی به زودی آغاز خواهد شد و جرمنی تدارکات و مهمات را تامین خواهد کرد. پیش از این، مجله جرمنی دیر شپیگل گزارش داده بود که جرمنی به سایر متحدان خود مانند پولند اجازه خواهد داد تا تانک های لیوپارد 2 را به اوکراین بفرستند. از سوی دیگر، رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که نام‌هایشان ذکر نشده، گزارش دادند که در واشنگتن جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، احتمالاً در مورد ارسال تانک‌های ساخت کشورش به اوکراین امروز خبر دهد. این تانک‌های آمریکایی ابرامز نام دارند. هنوز مشخص نیست که آمریکا چند تانک به اوکراین می‌دهد و این تانک‌ها چه زمان به اوکراین تحویل داده خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها ممکن است ماه‌ها حتی سال‌ها طول بکشد که تجهیزات جنگی آمریکا به جبهه نبرد اوکراین برسد. این در حال است که اوکراین از چند متحدان غربیش به ویژه جرمنی را برای تحویل تانک‌های لیوپارد 2 تحت فشار قرار داده تا به کیف کمک کند که از حمله روسیه در شرق آن کشور جلوگیری شود. مقام‌های جرمنی گفته بودند که تنها در صورت به فرستادن تانک های لیوپارد 2 به اوکراین موافقت می کنند که واشنگتن هم تانک های ابرامز را به اوکراین بفرستد، در حال که امریکا تا هنوز رسما گزارش ها در مورد فرستادن تانک ها به اوکراین از سوی این کشور را تایید نکرده. اما مقام های اوکراینی می گویند که دریافت تانک های مدرن از سوی امریکا و جرمنی می تواند یک تغییر بالقوه در جبهه های نبرد با روسیه ایجاد کند. کرملین با واکنش در این مورد گفته که تانک های غربی در میدان نبرد از بین برده خواهند شد. حمله روسیه بر اوکراین روز گذشته 11 ماه شد که در این مدت از کشته شدن هزارها تن و آواره شدن میلیون ها تن دیگر گزارش شده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که شکایت و نگرانی های مردم از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته، یک مؤسسه داخلی از آغاز برنامه اشتغال در ولایت کاپیسا خبر داده است. این مؤسسه می گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 فعالیت های کمک رسانی بانک جهانی در افغانستان متوقف شده بود، اما اکنون وضعیت اندکی تغییر کرده و این خبر مردم محل را در ولایت کاپیسا اندک امیدوار ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش از ولایت کاپیسا.
قنداغا از اینکه در زادگاهش فرصت کاری پیدا شده خوشنود است. این مرد 47 ساله میگوید که چند ماه بیکار بود. در روستای فیضعلی خیل ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا، جایی که قنداغا زندگی میکند، از یک هفته بعد این سو کار یک پروژه پاکاری نهریاب آغاز شده. او یکی از ده ها باشنده این روستا است که شامل کار شده.
این پروژه نالاخره تقریبا یک هفته میشه میشه کار رو بار میکنیم. ما بسیار خوشحال هستیم پروژه که میشه آمده. جوانای ما، موسیقیدای ما، کلشان بسیار خوشحال هستن. در این قریه فیضلشی سکونت میکنیم و میشه منحش کاریگر هستیم.
خنداغا میگوید که در بدل کار روزانهش 4500 افغانی مزد میگیرد. او میگوید که بسیاری از جوانان منطقهشان به علت بیکاری خانه هایشان را ترک کردند.
همی جوانای ما مسئول به کار و بار شوند، از رفتنشان به حساب قاچاق در خارج کردن به خاطر کم اقتصادی و ناداری و ناتوانی رفتن، بعضشان درا کشته شده، بعضشان در دریا غرق شدن. و
مؤسسه غیردولتی CHA یا هماهنگی کمک های انسانی میگوید که از طریق شوراهای محلی و روستاها که در دوره جمهوری مخلوع ساخته شده بود، برنامه های کارآفرینی را در ولایت کاپیسا راه اندازی کرده. مبارز آریایی، یکی از مسئولان این مؤسسه داخلی، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
این پروگرام تمویل کننده اصلیش بانک جهانی است. پس از تحولاتی که در افغانستان هست، اولین پروژه است که همراه شوراها بانک جهانی کار میکنه. تطبیق کنندهش در سطح افغانستان دفتر یونسکو و همون سازمان ملل متحد است و این را با سازمان ملل و هم دفتر یونسکو بر مؤسسات همکار و همین جای داخلی و افغانی میسته که این برنامه دو هدف داره. اولش اشتغال زایی موقت بر مردم است و دومش هم بازسازی و ترمیم و حفظ مراقبت و تکمیل پروژه نیمه کاره از جمله اهداف از این برنامه میباشه.
او در این مورد بیشتر میگوید.
در اصل کار ما همراه شورای انکشافی است. تمام مناطق ما تحت پوشش قرار میتیم و در عمومی برنامه 26 ولایت تحت پوشش قرار میده. از 26 ولایت 70 ولسوالی شکل 6450 قریه میشن.
با گفته آریایی، پروژه های مختلف را زیر نام ماز در برابر کار روی دست دارند که صدها نفر در این پروژه ها شامل کار می شوند. پروژه های بازسازی و توسعه‌ای مختلف که از حکومت قبلی نیمه کار باقی مانده اند نیز در این دوره جدید کمک های بانک جهانی تحت پوشش قرار می گیرند. آغاز این برنامه برای ساکنان ولایت کاپیسا خبر خوشی است. فیض محمد 38 ساله باشنده ولسوالی سی دوم ولایت کاپیسا.
برو کار نیست. ما بیرپلان ایران رفتن نداشتم. کشتکا میگفتن ایران برو. گفتم میرم که ایران میرم دیگه. خودتون هم تخته هست. پلان گرفته بودم باز. اینمیلی از چه سوا پرده غریب بچاره مسکین نیشه. اینمیلی ایران رو میتفیلنم به اون مسئول هسته.
فعالیت بانک جهانی اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال معلق شده بود، اما به اساس خبرنامه بانک جهانی در ماه جون پارسال کمیته مدیریت صندوق امانی بازسازی افغانستان و بانک جهانی سه پروژه را به ارزش 793 میلیون دلار تصویب کردند که مواد غذایی، معیشت و خدمات صحی فوری و ضروری را برای مردم افغانستان فراهم میکند. در ادامه آمده که هر سه پروژه خارج از بودجه عادی و خارج از کنترل حکومت طالبان از طریق اداره های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی اجرا خواهند شد. به اساس معلومات مؤسسه CHA، در هر روستا روستا برای افرادی که از 7500 افغانی کمتر درآمد ماهانه داشته باشند کار می‌دهد. از نظر مردم محل در پروژه‌هایی که کار می‌کنند، علاوه بر این که مزد دریافت می‌کنند، مشکلات روستایشان نیز مرفوع می‌شود. این در حالی است که به اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از نیمه ماه آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند تا نیمه ماه آگوست سال 2022 بیش از 700,000 نفر مشمول زنان در کشور وظایفشان را از دست دادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دانشمندان ایالات متحده ای امریکا به پیشرفت‌های در عرصه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی چیست و چرا اهمیت دارد.
رادیو آزادی.
شماری از دانشمندان آمریکایی در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا اخیراً به پیشرفت در زمینه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. فیوژن انرژی پروسه است که با آفتاب و سایر ستارگان نیرو می بخشد و می تواند روز یک منبع ارزان قیمت تولید انرژی برق برای انسان ها باشد. خبرگزاری رویترز از قول یکی از منابع آگاه در وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا میگوید که دانشمندان آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور کالیفرنیا برای نخستین بار در جریان آزمایش فیوژن انرژی با استفاده از اشعه لیزر موفق به تولید انرژی شدند. این دستاورد یک نقطه عطف در تحقیقات علمی محسوب می شود که حداقل از دهه 1930 میلادی تا اکنون ادامه دارد و همیشه در حال توسعه بوده است. فیوژن یا همجوشی زمان فعالیت می کند که هسته های دو اتم در معرض گرمای شدید 100 میلیون درجه سانتیگراد یا بالاتر از آن قرار گیرند. درجه بلند حرارت منجر به ذوب شدن هسته های این دو اتم و تبدیل آن به اتم بزرگتر جدید شده و در جریان این پروسه مقادیر زیاد انرژی خالص تولید می شود. در حال حاضر مشکل و آزمون بزرگ در برابر فیوژن انرژی این است که مقادیر زیاد انرژی برای آغاز پروسه آن نیاز است. حامیان انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی میگویند ممکن است که در جریان یک دهه یا بیشتر از آن انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی تجارتی شود که مزایای زیاد از جمله تولید انرژی برق تقریبا بدون تولید کربن خواهد داشت و میتواند در امر مبارزه با تغییرات اقلیم جهان مؤثر باشد و از تولید مقادیر زیاد آلودگی هسته‌ای رادیواکتیو توسط ریاکتورها جلوگیری کند. با این حال خاموش ساختن یک نیروگاه برق انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی هنوز هم موانع و آزمون‌های سخت را به همراه دارد، مانند این که چگونه درجه حرارت از نظر اقتصادی مهار شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران مانند بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت، جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون و جان دایر میلیاردر آمریکایی پول‌های زیادی را در شرکت‌های انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی سرمایه‌گذاری کردند که بر اساس انجمن صنایع فیوژن آمریکا این سرمایه‌گذاری حدود 5 میلیارد دلار در سال‌های اخیر بوده است.
پیام‌ها و نظریات شما
این روزگار ماست، چرا صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این بخارگاه که ماست که یزم هم نداره. از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. از قریه چارچم تپه با خدا که یزم داشته باشه که همین بخاری رو ما گرم کنیم. یعنی ببین هیچ که نیستم صبح و شام اگر یک چای ولی اگر سرش سم جوش داده بشه با تمام جهان میگویم بر مردم افغانستان خدا رحم کنه، شما هم رحم بکنه.
یتیم هستم، مایوب هستم، خانه ندارم، برادرم شیره ندارم، کس کوی ندارم، بردن پول خرج ندارم، مردم تجار خورده میرن، کمک افغانستان میایه مردم تجار میخورن، مرا نمیدن، ما کس کوی ندارم، مردم جهان، مردم بر ما یک چیز بگویه یا کمک کنه.
عبدالرب رحمی هستم از شهر جلال آباد. میشنویم میبینیم که کمک های بشر دوستانه قطع شده، محدود کمک ها میشه. از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن. مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را ای کمک ها بسنده نیست، مردم به شکل تنبل شده است که انتظار چشم دیدشان به می ادارات خارجی است و کدام وقت که کدام کمک میشه و تکته که میتن کمک از در نهاد میشود. این نهاد باید لازمی سر مردم یک شرط بگذارد که شما در مقره و قصابه یک کارای عمل منفی است از قبیل سرک فرعیتان جغل اندازی کنین، امو اندازه پولی که است یک نفر تصدیق کن از نماینده از این نهاد کمک دهنده یا مالک یا ملایمام که اینی مردکه در مقابل اینی تکت نقدر کار کرد.
پیام